بسم الله الرحمن الرحیم. مرا دلیست که دائم در آستان علیست، هوای بلبل طبعم به بوستان علیست. در انتظار عطایش نشسته مستانه، به شاخسار عدالت ترانه خوان علیست. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. حضرت استاد یک قطعه ای از مصیبت نامه شیخ عطار در فضیلت امیر المؤمنین رو تقدیم دوستان میکنیم. رونقی کندین پیغمبر گرفت، از امیر مؤمنان حیدر گرفت. دیده اش در عقل و عقلش دیده بود، دیده بی دیده را کی دیده بود. گفت زنگ و شاین پرده اندر پرده ای، بر یقینم کی فضایت ذره ای.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. و چقدر خوب انتخاب کردی شما شعری رو از شیخ عطار رحمت الله علیه. و قبل از اینکه وارد این مبحث بشم، من یک نکته را عرض کنم. شیخ عطار علی ظاهر اهل سنته، شیعه نیست، ولی کدام شیعه رو من پیدا کنم که مثل عطار درباره از تعمیر این تو حرف بزنه؟ ببین چی داره میگه. اصلا این اختلاف رو باید نادیده، به یه معنی نادیده بگیریم. اگه ایشون سنیه، در واقع سنی نیست. داره چی میگه؟ اساس هستی رو تولد حضرت مولا میدونم، رونق دین نبی رو. ببین چی داره میگه، اون شعر دوباره بخون.
رونقی کن دین پیغمبر گرفت، از امیر مؤمنان حیدر گرفت.
همین بیت رو اجازه بده معنی کن. رونقی کن دین پیغمبر گرفت، میگه رونق دین اسلام، دین حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و سلم، از حیدر گرفت. یعنی اگر ولایت مولا علی علیه السلام نبود، رونقی پیدا نمی شود. این معنیش چیه؟ این اجازه بده یقدر باز کنیم. حضرت امیر علیه السلام ولی خداونده، ولی کامله. ولی کامل یعنی چی؟ یعنی انسان کامل.
کنتو ولی یا
ول آدمو بین الماء وطی، انتون کنتو نبیاس.
کنتو نبیار پیامبر،
کنتو نبیان هست، ولی نبی بدون ولایت نیست. آره. هیچ نبی بدون ولایت، هیچ، حتی حضرت آدم بدون ولایت. این معنی ولایت رو مردم باید درست بدونن که ولایت یعنی چه. بارها میگه ما اشارات که ولایت باطن نبوته. احسن. ولایت یعنی از خلق به حق رفتن. آفره. و نبوت یعنی از حق به خلق آمدن. هیچ نبی تا به حق نرود میتوانه از جانب خدا به خلق بیاید؟
آخی.
رفتن از خلق به حق ولایته، آمدن از حق تعالی به خلق نبوته. پس همه انبیا ولایت دارن. همین شیخ عطار خدا بیامرز نشستر چی میگه؟ رونق دین نبی، یعنی اگر چنونچه ولایت رو از دین بگیریم، اون دین جز یه چیز خشک، چیزی بیشتر باقی نخواهد موند. ولایت یعنی چی؟ یعنی به سوی حق رفتن. ولایت هم حالا میرسیم که شخص از تمیر ولی بوده، شکی نیم.
بله.
معنی ولایت رو باید فهم، یعنی از خلق به حق رفتن.
آفره.
یعنی از فنا به بقا رفتن، از نابود شدن به جاودانگی رسیدن. از خلق به حق تعالی رفتن، این ولایته. مظهر کامل این ولایت حضرت امیر علیه السلامه. اینه که عطار با توجه به معنی ولایت داره این حرفو میزنه که رونق دین نبی است و واقعا رونقه. دین حضرت ختمت خوب دینه، بله، از جانب خداوند آمده، ولی فهم این دین، فهم درست دینی که از جانب خداوند آمده، جز با چشم الهی و باطنی امکان پذیره؟ فهم واقعی دینی که از جانب خدا آمده، حالا از خدا تا طبیعت فاصله مکانی و زمانی نیست، فاصله رتبیه. عالم طبیعت پایین ترین مرتبه هستیه. ببین شما از هستی صحبت کن، طبیعت، هیولا، ماده، جز بعده، پایین ترین مرتبه هستیه. بالاترین مرتبه هستی کجاست؟ واجب الوجود. این عالم واجبه ممکنه؟
ممکنه.
ماده تحول پذیره یا نه؟
بله بله.
واجب الوجود که ممکن نی؟ ممکن الوجود نی؟
بله.
واجب الوجوده. تحول پذیره؟
لا یتغیر.
فنا پذیره؟ تغییر پذیره. اون مرتبه شدیدتره، این که هر لحظه فنا میپذیرد.
مرتبه واجب الوجود.
حالا از اون مرتبه که شدیدترین مرتبه هستی، واجب الوجود ازلا و ابدا، تغییر ناپذیر، فنا ناپذیر، ابدیت، جاودانگی، تا این مرحله که طبیعت است که هر لحظه تغییر میکنه، هر لحظه دیگرگونی میپذیرد. چقدر فاصله هست؟ این فاصله رو ولایت پر میکنه.
آفرین.
توجه فرم دارم شعر عطار رو معنی میکنم که رونق دین نبی، دین رو به عمقش و به باطنش باید بریم یا فقط به ظاهر بچسبیم؟ من حرفی ندارم. آفرین. ظاهر دینم معتبره، مهمه، البته که باید رعایت کنیم ظاهر دین رو، اما دین فقط همین ظاهره یا یه باطن داره؟
باطن.
و خیلی هم باطن داره. و چه باطنهایی داره؟ تا کجا میره باطن دین؟ ولایت باطن دینه. در این شعر عطار میگه که رونق دین نبی رو داره شعر شیخ عطار داره معنی میکنه، من شعر ایشون رو دارم معنی میکنم. این اگر ولایت نبود، واقعا دین فقط یه ظاهری بیش نبود. الان هم همینطوره. اگه کسی به مقام ولایت راه پیدا نکنه، دین براش فقط یه ظواهره، از ظواهر بالاتر نمیره. برای اینکه از ظاهر به باطن برسیم و عمق دیانت رو بفهمیم، باید ولایت رو معنیش بفهمیم. فقط چقدر زیبا گفته، رونق دین نبی رو حیدر میدونه، یعنی حضرت امیر علیه السلام.
دو سر خط حلقه هستی
به حقیقت به هم تو پیوست.
چقدر زیبا گفت نظامی گنجوی.
هم نظامی خوب گفته،
همشون
قشنگ، هم عطار خوب گفته.
بله. پس به هر دوری ولی ایلاقی
قائم است، پس به هر دوری تا قیامت آزمایش دائم است. یعنی هیچ دوری بدون ولایت، اصلا عالم سر پا نیست.
آفره.
عالم قائم به ولایت. این عطار فهمیده. حالا من چیکار دارم؟ شیعه بوده، سنی، هر چی میخواد باشه. یعنی ولوی حرف میزنه، علوی حرف میزنه، من به زندگی شخصیش هیچ کاری ندارم.
لولا الحجه
لساخت الارض به اهلها. این داره ولوی حرف میزنه،
همین تفسیره.
روح عالم ولایته. خب مظهر این ولایت کلیه رو حضرت امیر علیه السلام میدونه عطار، خیلی زیبا فرموده. بله.
حالا این بیت هم قشنگ، خیلی دیده اش در عقل و عقلش دیده بود.
سبحان الله. همین اجازه بده هم مثلا من معنی کنم. یه مثلا دوم نخون. دیدش در عقل و
عقلش دیده.
عقلش دیده بود. وقتی یک عارفی وقتی سخن میگه، خیلی باید سخنش دقت کرد. درست شعر گفته عطار، ولی فقط یه شاعر معمولی نیست. یه عارفی است که به زبان شعر سخن میگه. دیدش در عقل و عقلش دیده بود. یعنی چه؟ دیدهش در عقل بود یعنی چی؟ دیده یه فارسی حرف بزنیم، یه فارسی گفته شیخ عطار برام. دیده یعنی چشم. دیدگان، نور دیدگان که میگیم یعنی نور چشمان، نه نور دیدگانم یعنی نور چشمان. دیده یعنی چشم. چشم دیده است یعنی میبیند، دیده است اون دیدنی ها رو میبیند. خب میگه حضرت امیر علیه السلام هم مثل دیگران خب چشم داشت، دو تا چشم داشت مثل مردم دیگه، اما دیده حضرت مولا علی علیه السلام در عقل بود. گوش بدید، همه ما میبینیم الحمدلله، چشمون سالم میبینیم، میز این دیواره، در این دیواره میبینیم، فقط محسوس رو میبینیم یا باطن اونم میبینیم؟
ما محسوس رو میبینیم،
اکثر مردم محسوس رو میبینیم، فقط همونی که چشم میبینه. ولی اینجا عطار به چی میگه نسبت هست؟ میگه دیدهش در عقل بود. حضرت هم میدید این گلا، ولی این گلا در عالم عقل هم میدید، این دیوار رو میدید، این دیوار رو معقولش هم میدید، هاهوت و ملکوت و جبروتش هم میدید. توجه فرمودی؟ این عالم رو میدید با همین چشم جنون که ما میبینیم، باطن این عالم هم میدید، دیدهش در عقل بود. حالا تا اینجا درست، از محسوس یعنی به معقول میرفت. یکی دیدهش در عقل بود، یعنی از محسوس به معقول میره. دوباره و عقلش دیده بود.
آها.
خود عقل چشم بود.
آفرین.
میبینم عقل
خیلی
بیشتر. آقای مولار جان چشم ظاهری ما بیشتر میبینه، عقل بیشتر میبینه؟ جواب
عقل میبینه.
عقل اصلا میبینه یا نمیبینه؟
چرا نمیبینه؟
چیو میبینه عقل؟ معقولات،
معقولات رو.
معقولات گسترده ترن یا محسوسات؟
معقولات.
وقت دیده عقل چقدره؟
بیکرانه.
یکی از فلاسفه حرفی خوب زده که خیلی اینجا مناسبت داره با حرف عطار، میگه که برهان چشم عقله. عقل وقتی میبینه معقول رو میبینه، اما فقط بود و امتداد رو میبینه، ظاهر و رنگ رو میبینه یا با چشم برهان میبینه؟ عقل با چشم برهان میبینه یا نه؟
بله.
چشم برهان قوی تره یا چشم حس؟
برهان. برهان.
ببین معقول و محسوس، همه انسان ها هم عقل دارن هم حس، هم معقولات دارن هم محسوسات. ما به معقولات بیشتر اهمیت میدهیم یا به محسوسات؟
متاسفانه محسوسات.
متاسفانه در محسوسات منجمد میشویم
اگر بمانیم.
اگر بمانیم، اگر کسی در حد محسوس منجمد شد
دیگه معقول
و به عالم معقول راه نیافت، مرده است، پریشانه. محسوس خوبه، اما برای اینکه محسوس پلکانی باشه که بریم به معقول برسیم. به معقولم که رفتیم در معقول میشمون، خیلی هم وسیعه، اما از معقولم به محسوس بیاییم. مرتب کار انسان فرود و فرازه. فراز یعنی از محسوس به معقول رفتن، از معقول به محسوس آمدن. فاصله این راه که از محسوس به معقول رفتن و از معقول به محسوس آمدن چقدر زیاده؟ کار انسان همینه. ببینید یه مثال من بزنم، این مطالب رو شاید با مثال بهتر بشه بیان کرد. شما رودخانه رو دیدی؟ من که رودخانه زاینده رو زیاد دیدم، چون اصفهانی هم سابق که آب داشت الحمدلله زیاد دیده. شما رودخانه دیدی دیگه؟ همینجا هم رودخانه داره.
ما رودهراز داریم.
آم رودخانه هراز هم که شما دارم. بسیار. مرداب هم دیدی؟ مرداب یعنی چی؟
آب حرکت نداره.
یه جای راکدی که آبها مونده و که بسا متعفن هم شده باش. مرداب آب نی؟ جنسش آبه دیگه. رودخانه هم آبه، جنسش آبه. تفاوت بین آب رودخانه و آب مرداب در آب بودن چیه؟ هر دو آب هن دیگه، یه جنس نیستن؟
چرا؟
هر دو آب هن. تفاوت در چیه؟
اون حرکت و پویایی داره؟
تمام. رودخانه پویاست، متحرک است و نمیماند. این راکد مونده است، وقتی بماند متعفن میشود، وقتی برود زنده است. توجه فرمودید؟ مثال دارم میزنم.
ما زنده از آنیم
که آرام نداریم،
موجیم
که موجیم که آسودگی ما عدم ما. موج اگه بخواد آسوده بشه دیگه موج نی. موج کی موجه؟ وقتی
موج
حرکت کنه. رودخانه کی رودخانه است؟ وقتی برود. اگر موند دیگه رودخانه نی، دیگه مردابه. خب حالا انسان مرداب باشه فکرش خوبه؟ فکر انسان اصلا به فکر انسانه به بدن؟ جواب بده ببینم.
به فکر انسانه.
اگر اندیشه رو از انسان بگیریم، فکر رو از انسان بگیریم، وقت البته هنوز انسان مرده. خب وقتی که فکرش از دست داد مرده است، اون بدن ارزش داره یا فکرش ارزش داره؟
فکره. فکر.
بدنی که جان و اندیشه ندارد خب میپوسه دیگه، میره زیر خاک و خاک میشه و پوسیده میشه. نه خاک میشه.
بله.
اما جان میپوسه؟
نه خیر.
فکر میپوسه؟
نه خیر.
فکر هیچ وقت نمیپوسه. پیر میشه؟ اصلا اندیشه پیر میشه؟
نه خیر.
اندیشه پیر نمیشه. خب پس ارزش انسان به جان انسانه، به اندیشیدن انسانه، نه به بد. انسان دو چیز در انسان مهم، اصلا دو چیز در عالم مهمه. شاید این فیلسوف فرانسوی هم به همین اشاره میکرد، بعد و اندیشه. همه ای عالم رو، عالم هستی رو در دو چیز شما میتونی خلاصه کنی. یکی بعد. بعد یعنی چه؟ یعنی طول و عرض و ارتفاع. هر جسم بعد نداره؟
چرا؟
سه تا بعد داره، طول و عرض و
ارتفاع.
حالا بعد چهارم هم اخیراً میخوان اضافه کنم، ما حرف نداره. حالا سه بعد یا چهار بعد؟ امتداده، طول، عرض و پس عالم بود داره، این زمین بود داره، این درخت، این شجر، این حجر، این دریا، این دیوار، صندلی، میز، اینا بود داره. اندیشه هم هست. اندیشه بود داره؟
آخه
طول اندیشه چقدره؟ عرض اندیشه چقدره؟ ارتفاعش چقدره؟ اندیشه بود نداره.
قابل اندازه‌گیری نیست.
کل این عالم و خود انسان داره بود اندیشه است. انسان هم بود داره، بدنش، بدن انسان بود نداره؟
چرا؟
طول داره، عرض داره، ارتفاع داره. اندیشه هم داره. ارزش انسان به بود بدنی و اندیشه‌شه؟
اندیشه‌ش.
خب، این مال انسان. حالا میام در عالم. خود این عالم اگر اندیشه درش نبود و به اندیشه در نمی آمد، صرف بود ارزش داره؟ یا چون به اندیشه در می آید؟
چون به اندیشه در می آید.
چون اندیشمند در اون هست.
چون حرکت دارد، چون هوشمند است.
این توجه. بعض این عالم رو تشبیه کردن، حالا این حرفا به مناسبت پیش میاد، بعد نیست اینا رو هم بگیم. این عالم به نظر شما به یک کارخانه شبیهه؟ اگه بخوایم کل عالم رو تشبیه کنیم به چی تشبیه کنیم؟ به کارخانه تشبیه کنیم؟ بعضی میگن یک کارخانه است. عالم رو به یک کارخانه داره کار میکنه دیگه، نه؟ تولید هم میکنه، کارخانه کار میکنه،
گردشی داره،
گردشی داره، تولید هم میکنه، خب مثمر ثمر هم هست. بعد میگن عالم یک کارخانه است، داره کار میکنه، این همه فواید داره، محصولات داره، خب به ثمر میرسونه، خیلی زیاد. بعد تشبیه هم نیم. حالا عالم رو من به یک کارخانه بزرگ تشبیه کنم یا به اندیشه به نظر شما؟
اگه به اندیشه تشبیه نکنیم که ناتورالیست میشیم.
اگر عالم رو به یک اندیشه تشبیه کنیم بهتر تشبیه کردیم یا عالم رو به یک کارخانه تشبیه کنیم بهتر تشبیه کردیم؟
نه، به اندیشه.
اندیشه. حالا چرا؟ چون اندیشه دائما در تحوله و دائما نو میشه. کارخانه تولید میکنه ولی چیز تازه تولید میکنه، یک نواخت.
یک نواخت.
کارخانه یک نواخت کار میکنه یا نو به نوه؟
نو به نو رو اندیشه بهش میدهیم.
اندیشه نو به نوه. کارخانه یک محصول معین رو تولید میکنه. حالا این عالم یک محصول معین لایتغیر تولید میکنه یا نو به نو تولید میکنه؟
نو به نو.
پس به اندیشه شباهت بیشتر داره به کارخانه؟
نه، به اندیشه. هر زمان نو میشود دنیا و ما.
تمام.
بی خبر زین نو شدن اندر
بقا. پس این جهان ما یک اندیشه است، چنون که اندیشه آدمی یک جهان است.
جهان میجهه از جهیدنه،
هم جهان جهیدن، یعنی نو به نو. هم جهان یک اندیشه است و هم اندیشه انسان یک جهان است. ببینم الان شما خدمتون هستیم، یک جهانی داری، این جهان در شماست یا شما جهانی از اندیشه داری؟
من جهانی از اندیشه دارم.
این جهان در اندیشه شما هست یا نیست؟
چرا نیست؟
و جهان شما به اندازه ایست که می اندیشی یا بیش از اندازه؟
بیش از آنه.
بیش از اون چه می اندیشی جهان داری؟
بازم دارم، بله.
نه، بالفعل شما بیش از اندیشه که الان داری
جهان من محصول اندیشه است.
تمام شده. جهان شما همان است که به آن می اندیشی. بیش از اندیشه شما جهان. من هیچ کس بیش از آن چه به آن می اندیشد جهان نداره. ممکنه چیزی بگه، ببینم گفتن که ممکنه چیزی بگیره، ولی تصویری و درکی داره؟
خیلی.
جهانش همان است که ادراک می کند. این که مولا میگه این جهان، ای برادر تو همه اندیشه ای و اندیشه رو جهان میدونه، بله اندیشه ما یه جهانه. ما جهان را در اندیشه خود میفهمیم یا در غیر اندیشه؟
در اندیشه.
جهان ما در درون اندیشه ماست، البته خود ما هم در جهانیم.
جهان انسان شد و انسان جهان.
صد آفرین برای
از این پاکیزه تر
نبود بیانی. جهان یک انسانه، انسان جهانه، داره راه میره، جهانش جهان اندیشه شه. این جهان هم هست که انسان در این جهان، پس هم من در جهان راه میرم، هم جهان در اندیشه من حضور داره.
چقدر جالبه.
حالا کدومش مهمتره؟ جهان در اندیشه ثابت‌تره. حالا برگردیم به اون فرود و فراز. انسان فرود و فراز داره. شعر عطار میگه با عقل، حضرت امیر علیه السلام رو میگه، میگه عقلش چشمشه. با چشم عقل ببینم یا با چشم حس؟
با چشم عقل دیگه.
هر دو میتونیم، چه مانعی داره؟ هم با چشم حسم میبینم، محسوسات رو میبینم، بود رو میبینم، اجسام رو میبینم، رنگ ها رو میبینم، مانعی نداره. هم با چشم عقلم میبینم. دید چشم عقل بیشتره یا دید چشم حس؟
دید عقل.
گستره معقولات بیشتره یا گستره محسوسات؟
معقولات.
حالا اگر ما به عالم عقل راه نبریم و از عالم عقل دور بمانیم، در حد محسوس فلج مونده ایم. ببین چقدر زیبا تعریف کرده حضرت تعمیر. حضرت تعمیر رو عقل کل دانسته. ببین حالا شاید از خلفات گم تعریف کنه، حالا من کار ندارم. از هر خلیفه که تعریف میکنه یه سبک خاصی تعریف میکنه عطار. حالا اون چجوره اون چجوره، از خلفای دیگه هم تعریف کرده. اما وقتی داره از حضرت تعمیر صحبت میکنه و تعریف میکنه، ببین چجور تعریف میکنه. از علمش تعریف میکنه، از علم حضرت مولا، از دید عقلانی حضرت داره،
از حکمت امیر،
از حکمت که همون دید عقلانیه. حکمت یعنی نگاه عقلانی به هستی. اصلا حکمت یعنی چی مگر؟
حقیقت اشیاء.
حکمت که چیز عجیب و غریبی نی. این که میگن حکمت، حکیم، فیلسوف، فلسفه، اینا همه یه معنی هم. یعنی دید عقلانی به هستی داشتن. میخواد بگه حضرت امیر علیه السلام دید عقلانی به هستی داره، عقل کله. حالا اینا رو از کجا گرفته عطار؟ خوب گرفته، احاطه داشته به احادیث اسلامی. خود حضرت هم درباره خودش این مطالب رو فرموده. کجا فرموده؟ دو تا حدیث برات بخونم. یکی میگه لو کش فلقتا
مزدت تو
یقینا. ترجمه فارسیشو بکنم بعد معنی کنم. قطا یعنی پرده. حضرت میفرمایند اگر پرده ها را جلو چشم من بردارند، یقینی که اکنون دارم بیشتر نمیشه. این معنیش چیه؟ من الان جلو چشمم خیلی پرده هست. من که فقط سطح این اتاق میبینم، باطن این اتاق که نمیبینم. بیرون از این اتاق من میبینم، باطن کره زمین رو میبینم، کهکشان میبینم، باطن عالم میبینم. پرده دارم، پرده هم در پرده هم در پرده دارم. یه سطح ظاهره میبینم، غیر از اونی که ظاهره نمیبینم، پرده هست. چند تا پرده جلو چشمنه تا برم تو به عالم ملکوت و مافوق ملکوت؟
خیلی بی‌نهایت.
بی‌نهایت پرده هست، پرده هم در پرده. ببین حضرت امیر علیه السلام چی میفرماید. میگه همه این پرده ها رو که از جلو چشمن برداری، پرده ملک، ناسوت، ملکوت، هاهوت، همه این پرده ها رو بردار، یقین من بیشتر از اون چه اکنون هست نمیشه. یعنی هم اکنون تو گویی بی پرده من دارم حق رو میبینم. یعنی هم اکنون بدون پرده من دارم حق تعالی رو درک میکنم. این پرده ها باشند و نباشند برای من یکسان. این کلام خیلی معنی داره. لو کش فل قطا مزدت تو یقینا.
کی فزاین بر یقینم ذره ای، حتی ذره ای هم
ذره، حتی ذره بر یقینم افزوده نمیشه. این کمتر کسی به این مقام میرسه. این مقام همه کس نیست. خیلی حرفه.
میان برنامه ببینید. بله. استاد یه میان برنامه ببینید. جناب مولوی تو گویی که این ابیات هم از متأثر از عطاره. یا علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از اون چه دیده ای.
شمه ای واگو از اون چیزی. اگه همه اون چیزی که از تعمیر دیده بگه که اصلا عالم محترق میشه، یه جور دیگه میشه عالم. شمه ای واگو از اون چیزی، یعنی از اون چه دیده ای به اندازه استعداد ما برا ما بگو. ما بیش از این استعداد نداریم. شمه ای واگو از اون چه دیده ای.
باز باش ای باب بر جویای باب، تا رسد با تو قشور اندر لباب.
قشور اندر لباب همینه،
از قشرگری.
قشور جمع قشره یعنی پوست، لباب مغزه. از پوست به مغز رفتن، از محسوس به معقول رفتن، از ظاهر به باطن رفتن، از قشور به لباب رفتن. اولل الباب در قرآن هم همینه. اولل الباب یعنی به لب، به باطن، به عقل رفتن. این چی داره میگه؟
این که فرمودی عطار و مولوی و امثال هم از خلفا هم سخن گفتن، گفتن.
بله.
ولی اون چی در مورد مولا گفتن خیلی
در اونها نگفتن. درباره اونها یه جور صحبت کرد. ولی وقتی میاد درباره از تعمیر از علمش صحبت میکنه.
علو درجاتش.
علم مال حضرت تعمیره.
بعد میگه باز باش ای باب بر جویای باب، تا رسد با تو قشور اندر لباب. خیلی مقام.
خیلی.
بعد میگه باز باش ای باب رحمت تا ابد. بارگاه ما لهو کفون احد
لم یکن لهو کفون
احد مقام احدیت تو بابشی کجا برد امیر
باب احدیت نه باب واحدیت
خیلی عجیبه
یعنی از این دروازه باید بری از دروازه ولایت حضرت مولا علی علیه السلام وارد نشوی به وحدانیت کامل حق تعالی راه نداری باب الولایه هست حضرت امیر علیه السلام عطا داره میگه ببین اگه یه شیعه قالی میگفت خیلی ما تعجب نمی کردیم کسی داره این حرف رو میدونه که مردم اهل سنتش میدونن
عطار دیگه مولوی میگن
آره عطار داره این حرف رو میدونه من چکار کنم دیگه خب بیان دیگران
مولهو کف کجا بود
تو کجا میره حضرت مولا علی علیه السلام انسان کامل اکمله
واقعا
دیگه نظیر نداره که نظیرش که نیومده در حال
اینی که شیخ
رونق رئیس... دین احمده
شیخ الرئیس اولی سینا خودش شیخ الرئیسه مولا امیر المومنین رئیس العقلا میخونه
نه تنها رئیس العقلا که میداند یه جمله داره ابن سینا
خیلی عجیب
اینم حالا که گفتی خوب شد که گفتی من یادم آمد که کلام شیخ الرئیس ابو علی سینا رو هم نقل کنه این که مال عطاره که عارفه که عارف اینجا حرف زده حالا ببین فیلسوف اعظم مثل ابن سینا چجور درباره حضرت امیر صحبت کرده چه میگوید حضرت شیخ الرئیس درباره حضرت امیر علیه السلام میفرماید حضرت امیر علیه السلام در میان صحابه پیغمبر کل معقول بین المحسوس توجه کن معقول بین المحسوس این عبارت شیخ الرئیس ابو علی سینا است خب اون فیلسوف درباره از تمیه اینه داره میگه این عارف هم اینه داره میگه حالا ما چکار کنم اینا رو ما باید توجه کنیم بخوانیم
خیلی مقامه هر روی این ها بهش خورشون کلام خود مولاست و ما رأیتو شیئا الا و رأیتو الله
قبلهو و بعدهو و ما تو رو خدا همین کلام رو آقای لاریانی اینا رو ما میخونیم و رد میشیم اجازه بده حالا که خوندی چون میخونی من گه نمیتونم رد بشم همین که همه میدونند و همه میخوانن معنی کنن ما رأیت و شیئن هیچی در این عالم نه حضرت امیر در مدت عمر چقدر چیز در این عالم دیده مکه و شجر حجر مدر دریا صحرا همه چی دیده میگه هیچ چیز حتی یه پشه یه گل یه خار ندیدم مگر این که با اون چیزی که دیدم سه تا چیز سه مرحله خدا رو قبل از او بعد از او
با
او یعنی چی؟ قبل از او خدا رو دیدم بعد از او هم بازم خدا رو دیدم با او هم بازم خدا رو دیدم این یعنی چی؟ اینو باید معنی کنیم قبل از او یعنی چی؟ یعنی اگر حق تبارک و تعالی که واجب الوجود و محیط علل اطلاق است نبود عالم بود؟
نخیر
اگر عالم نبود این شیئی که من میبینم بود؟
نخیر
پس اول میبینم حق تعالی هست واجب الوجود محیط علل اطلاق علت الکل فاعل الکل اون هست حالا عالم هست حالا کره زمین هست حالا این اشیاء هستن پس قبل از اون حق تعالی رو میبینم میبینم یعنی میفهمم با چشم عقل میبینم این همین رؤیت عقلانی ها این چشم عقله با چشم عقل پس قبل از او قبل از هر چیز خدا هست اگه خدا نبود هیچی نبود اگر خدا نبود هیچی در عالم نبود این مال قبلش خب بعد از اون میبینم سب که میبینم وقتی یه چیز این گل از مثلا پلاستیک از بین رفت یه آبی بخار شد رفت رو هوا یه چیزی نابود شد اینجا فرض کن خب این چیز که نابود شد به کجا رفت به عدم رفت یا به مرحله دیگری از هستی رفت
به مرحله دیگری از هستی
اصلا هیچی نابود میشه در این عالم نه
خیلی تبدیل میشه
چیزی نابود میشه تبدیل میشه
تبدیل میشه
صد آفرین بر شما نابود نمیشه این حرف اشتباهی که فرض بعضی فکر کنن که چیزی نابود میشه
آخه.
هیچ وجود به عدم هیچ وقت نمیره
آفرین
وجود به عدم میره
آخه.
وجود برای همیشه به عدم پس چیزی که ما فکر کنیم نابود شده تبدیل شده شما وقتی میبینی این آب اینجا تمام شد بخار شد رفت یا نابود شد آب
بخار شد
تبخیر شد رفتی بله مثلا فرض کن این چوب حالا سوزوندی خب خاکستر شد تبدیل شد حالا که تبدیل شد با عنایت حق تعالی با قدرت حق تعالی تبدیل شد یا بدون قدرت حق تعالی
با عنایت حق تعالی
با قدرت حق تعالی پس بعد از اینم خدا هست نی؟
آفره
پس بعد از اونم خدا رو میبینم که درسته با چشم عقل خب پس قبل از او دیدن رو معنی کردم بعد از او دیدن هم معنی کردیم قبله و بعده و معه، با اونم خدا رو میبینم. این با او یعنی چی؟ اینجا میخواد مهمتره. ببینید این گل هست الان نیست؟ ما گل رو میبینیم، با این گل خدا هست. در مرحله وجودی این گل خدا حضور داره یا نداره؟ به من جواب بده. من
بله بله.
جایی هست که خدا حضور نداشته باشه؟
ابدا
ابدا
ابدا.
پس اون جایی که این گل وجود داره خدا حضور نداره؟
چرا؟
حضور داره. با این گل هم هست. حالا معیت با گل بودن اینجوری پهلا هم زن یا احاطه داره؟
برای احاطه،
احاطه قیومی
و هو معکم
و هو معکم قیومن
اینما کنتم
حضورن محیطتن محیطن. به همه چیز احاطه داره و با همه چیزه و با همه چیزه. پس قبل از هر چیزی خداست، بعد از هر چیزی خداست، با هر چیزی خداست. حضرت امیر علیه السلام هم همین کلام رو فرموده. ببین چقدر توحید در این کلام هست. فلاسفه بیان جمع بشن ببینم چی میگن. ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، پیش از آن بعد از آن و با او خدا را دیدم. حالا احاطه خداوند قابل تصوره؟
اخیر.
قبل از هر چیز، بعد از هر چیز، با هر چیز، قبل از قبل از عالم، بعد از عالم، همیشه و همه جا، من الازل الی الابد حضور حق تعالی. این چشم حضرت امیر علیه السلامه که داره حضور حضرت حق رو در سراسر هستی مشاهده میکنه.
مولوی میگه باز باش تا ابد، به خاطر این چشم
میخواد بگه
بسته نمیشه دیگه.
همینه.
واقعا من لذت بردم، خیلی زیبا تفسیر کردین حدیث. خیلی قشنگ،
خیلی زیبا فرموده عطار. خدا بیامرزدش.
جناب عارف شبستری هم میگوید موحد را که وحدت در شهود است، نخستین نظره بر نور وجود است.
وجود است، نخستین نظره بر نور وجود، یعنی اول حق رو باید.
آره، یعنی که فرمودی گل میبینی اول وجود گل میبینی.
بله.
دلی که از معرفت نور خدا دید، به هر چیزی که دید اول خدا
دید.
ایشون میگه اول خدا داده، ولی مولا میگه اول،
مولا میگه هم اول هم آخر هم با او.
آره خیلی
او خیلی توحید، بالاترین مرحله توحیده. توحید از این مرحله بالاتر نیست.
لذا کسی جز مولا نمیتونه بگه الهی حبلی کمال الانقطاع الی،
چه دعا کمال الانقطاع الی
و ان ابصار قلوبنا لضیاء نظرها الی.
آیلا جان، همین جمله که از حضرت خوندین در مقام دعا حضرت فرموده حبلی کمال الانقطاع، از خدا میخواد که کمال انقطاع رو بش، انقطاع یعنی از غیر حق ببرم و به تو بپیوندم. این معنیش انقطاع از غیر حق وابسته شدم. میگه خدا اینو به من بده. من یه چیزی میخوام عرض کنم، حضرت امیر از خدا میخواد، خدا بهش داده. همین که معنی کردیم همین بود. اگر حضرت امیر قبل از هر چیز و بعد از هر چیز و با هر چیز خدا را میبیند، غیر خدا چه میبینه؟ بگو ببینم.
هیچی.
این کمال انقطاع هست یا نه؟ خود هم کمال انقطاعه.
آره.
حالا داره در مقام دعا از خداوند میخواد که رب حبلی کمال الانقطاع، یعنی من از همه غیر حق ببرم، منقطع بشم و به تو دل ببندم و بپیوندم. این دعا مستجاب در حد در حق از تمیر مستجاب شده.
چون دل بستن به خدا حتی یقف نداره، انسان مدام میخواد.
مهمی این حرف خوبیه. این دوامشو میخواد.
آره.
دوامشو میخواد، ولی اتفاقا دوامش هم هست. از تمیر همیشه با حق.
احسن.
کان مع الحق همیشه.
بله. واقعا آدم مست میشه استاد از این. چه عیدی بهتر از این.
واقعا.
همینطور که فرمودید ولایت از عرش تا فرش امتداد داره، یهو میاد تو فرش آقای عطار. میگه کی اصل با شیرو، کی اصل با شیرو با گندم خورد. خیلی عجیبه. نان جو از فقر مردم میخورد.
به به،
خیلی
درود بر روان حضرت امیر. نه اینکه ببین آخه بعضی فکر کنند حضرت امیر ضد زندگی و ضد لذت، نه 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 نه، حضرت امیر هم زندگی خوب رو دوست داشت. زندگی خوب مال انسانه، انسان باید زندگی خوب بکنه. چرا نان جو میخورد؟ نان گندم هم بود. ببین داره چی میگه عطار، عطار داره میگه میگه به واسطه این که حاکم بود رعایت از اف معمولی نمیکرد. رعایت حال، شاید اگر حاکم نبود مثل مردم که نون گندم خورن، نون گندم چرا حضرت نان جو میخوره؟ رعایت چی میکنه
مردم؟
وقتی بالا رفتی باید رعایت مردم رو بکنی یا نکنی؟
باید آقایون سیاسیون توجه کنه.
خب
کلام مولا رو،
کلام مولا
اصول مدیریت
عطار داره میگه،
کلام مولا هم هست. لحتدای تو طریق الی مصفا هاذا الاصل و لباب هاذا القم و نسائج هاذا الغز هیهاد ایقل بنی هوای و یقودنی جشعی الی تخیر الاطعمه لعل بالحجاز اول یمامه من لا تمع له فی القرص. اینی که فرمودید
نه رعایت میکرده حضرت که اگر مردم، یعنی مثل فقیرترین مردم زندگی میکرده، توجه فرمودی؟ شاید اگه در مقام ولایت نبود، در مقام حکومت نبود، شاید این کار نمیکرد، ضرورت نداشت، اما میخواد که حالا که بالاست با مردم هماهنگ باشه، همراه باشه. و خیلی این نکته، خیلی سیاستمداران عالم باید بیان یک درس ولایت بخونه. سیاستمداران عالم بیان یا درس از حضرت امیر یاد بگیرن.
واقعا حرف قشنگه. ان الله تعالی فرض علی ائمه العهد ان یقدروا انفسهم بظرفه الناس کیلا یتبیغ بالفقیر فقره.
واقعا
آره، دولت مردم باید این درس رو بخونه.
بله
خیلی زیبا میفرماید، تو گوی همه آیات و روایات به شعر در آورده. لا فتح الا علیش از مصطفی است،
به به،
و از خداوند جهانش هل عطا است،
هل عطا علی الانسان. لا فتح الا علی از مصطفی، گوش بده. خب این روایت رو همه که ما که شیعه هستیم میخونیم، اینم که ظاهرا اهل سنت داره به شعر میگه، اجازه بده همین روایت هم معنی کنم. لا فتح الا علی،
لا سیف الا
ذوالفقار. جوان مرد حضرت امیره. خب جوانه یا جوان مرده آقای لاریجانی؟ ما یه جوان داریم یا جوان مرد؟
جوان مرد.
فرق بین جوانه و جوان مردی چیه؟
جوان مرد خوبه، مردانگی بخیر.
هر جوانی جوان مرده و هر پیرمردی جوان مرد نیست. ممکنه یه کسی جوان باشه ولی جوان مرد نباشه.
پیر باشه جوان مرد.
ممکنه یه پیر باشه جوان مرد باشه. جوان مردی با جوانی فرق داره. جوانی هست که جوان مرد نیست، پیری هست که جوان مرده. حالا فتح اینجا جوانی یا جوان مردیه؟
جوان مردی.
جوان مردی. حضرت امیر جوان مرده، حتی در سن بالا جوان مرد بود. این مال جوان مردیش. لا سیف الا ذوالفقار. ظاهر ترجمه‌ش اینه، شمشیری نیست مگر ذوالفقار است. شمشیر حضرت اسمش ذوالفقار بوده. ببینم آقای لرزانی، شمشیر حضرت امیر در عالم بی نظیر بوده؟ یعنی مثل بود نمیشده شمشیر بسازی؟
چرا؟
الان که اسلحه‌های اتمی هست که هزاران میلیون بیشتر برابر از شمشیر کار.
آره.
چرا این شمشیر از همه شمشیرها بالاتره؟ نه اینکه این فلزش بالاتره، توجه کن چی میخوام بگم. فلز این یه آهن دیگه، شمشیر از اون. یعنی اون راهی که این شمشیر در اون راه به کار میرود، اون راه از همه راه بالاتره.
آفرین.
حضرت امیر شمشیر بر چی میزد؟
معیار حق.
شما میلیارد میلیارد نیرومندتر از شمشیر از تعمیر فرض کن که از شمشیر از تعمیر نیرومندتر باشه، ولی در راه باطل ظلم به کار ببر ارزش داره؟
خیر.
یا فساد انگیز هم هست. اگر قدرت رو، قدرت اسلحه رو در راه نامطلوب و ظلم مردم به کار ببری مطلوبه؟
خیر.
پس شمشیر حضرت تعمیر چرا ارزش داره؟
برای حق فرود میاد.
برای حق فرود آمده.
شیر حقم نیستم شیر هوا.
آمین.
فعل من بر دین من باشد گواه.
ارزش شمشیر حضرت مولا علی علیه السلام که لا سیف الا ذوالفقار، یعنی شمشیر حقه. حق ارزش داره.
علی مع الحق.
آمین.
الحق مع علی.
تمام شد. یدور معه حیث ما دار. یعنی مدار حقیقت حضرت امیر، هر سخنی که بگوید حق است، شمشیری که فرود آورد حق است، سکوتش حق است، خوابش حق است، سفرش حق است، حضرش حق است. یدور و معهو حیث ما دار. حق دائر مدار. خیلی حرفه ها.
حالا بیتی بعدیش هم قشنگه. میر نحل یعنی رئیس
زنبورها
از دست و جان خیش بود، زن که علمش شهد و تیغش نوش بود.
زن که تیغش
شهد،
شهد و
زن که علمش شهد و تیغش نوش بود.
سبحان الله
چقدر قشنگ بود.
علمش شهد تیغش نوش. ببین یه تشبیه خیلی شاعرانه زیبایی کرده. زنبور اصل نیشم ممکنه بزنه نمیزنه؟
چرا؟
زنبوره دیگه
میزنه.
زنبور میتونه نیش بزنه. خب حالا به دیگری ممکن نیش بزنه. زنبور اصل این اصل رو چجوری درست میکنه؟ جواب بدم. تو کندو زنبور این اصل چجوری درست میکنه؟
شهد گلها میگیره.
آه. بس شهد گلها با همون دهنشون، زنبور اصل با دهنش اینا رو میسازه نه با چیز دیگه. خب بعضی اشتباه میکنه، با دهنش اصل میسازه با چیز دیگه اش،
هم با دهنش دیاستازی که تو
با دهنش میسازه. وقتی دهنش حرکت میکنه اینجا خب نیش هم داره دیگه، همون نیششه. این نوش بر کسی که بزنه خب که بسا نیش بزنه اذیت کنه،
زهر باشه.
اما با حرکت نیشش، زنبور اصل با حرکت نیشش در کندو اصل میسازه. حالا اصل هم نوش هم شهده، توجه کن. مگه اصل شیرینی؟ شهد یعنی شیرینی، نوش هم هست یعنی خوشمزه است، میخوری خوشمزنی اصل. شهد و نوش داره. این شهد و نوش اصل، شهد شیرینیشه، نوش هم خوشمزه بودنشه. شهد و نوش اصل از دهن زنبور اصله. این دهن زنبور اصل برای غیر خودش ممکنه نیش هم باشه ها، اگه بگزه کسی را آزار نمیده.
چرا؟
ولی میخواد بگه حضرت امیر یه تشبیه عجیبی کرده. علم شهده، علم حضرت امیر شیرینه و اون شمشیرش هم نوشه. اونجایی که تنده خوبه، اونجا هم که علمه، هم علمش خوبه هم شمشیرش خوبه، هم جهاد هم صلحش خوبه هم جنگش خوبه.
خیلی جالب فرمود. بله. از دو دستش لافتا آمد پدید و سقرسش حلعتا آمد پدید.
قلب قرآن، قلب پر قرآن
آن اوست، وال من والاه اندر شأن اوست.
وال من والاه اندر شأن اوست. من نمیتونم بگم این شیعه نیست والله. با این حرفا من
نمیتونم بگم اتا شیعه نیست. او چو قلب آل یاسین آمده است، قلب قرآن یا و سین زین آمده است. عجب،
قلب قرآنه.
کجا بردن این مانه؟
ببین چی داره میگه. ببینم کی تا حالا اینجور به این زیبایی درباره از تمیر شعر گفته. قلب آقای لازیانی، قرآن قلب داره. ببین انسان مهمترین عضو بدنش کجاشه؟ بگو. مهمترین
قلبشه. قلبشه.
قلب یه لحظه کار نکنه مرده انسانی.
آره.
قلب شریفترین عضو بدن انسان نیست؟ ببین داره چی میگه. میگه حضرت امیر علیه السلام قلب قرآنه. اگر قرآن رو به یک پیکر تشبیه کنیم، قلب قرآن حضرت مولاست. یعنی باطن قرآنه، یعنی قرآن از کلام حضرت امیر ما باید بفهم. بابا عطار داره اینجا حرف میزنه. اگه یه شیعه قالی حرفا رو میزد من تعجب نمیکردم، ولی عطار داره اینو میگه. من چگونه عطار شیعه ندونم؟
طوری حرف میزنی منطبق بر آیات و روایات
همه وال ما والا رو میگه.
وال من والا و آد من آدا،
حدیث قدیر خومه دیگه.
من کن تو مالا
فعالا اللهم وال من والا
و آد من,
و آد من آدا. هر حضرت دعا کرد کسی که من دوست داشته باشه از تعمیر باید دوست داشته باشه. خدایا کسی که من دوست داره از تعمیرم دوست بدار.
بله.
دوست داشته باشه. بله. یا بگه خدایا دوست بدار کسی که او را دوست داره.
دوست داره.
خدا به خدا میگه خدایا تو کسی را دوست بدار
که او را
که او حضرت امیر دوست داره. وال من والا
و عاد من عاد و انصر من نصره و اخذل من خذله.
خیلی چیز عجیبه.
خیلی عجیبه. ما نرسیدیم، خیلی مونده هنوز. راجع به کعبه میگه فوست و رب الکعبه مقام شهادتش.
همه اینا رو گفته عطار گفته.
خیلی استفاده کردیم استاد. مرا از خاک لیلا آفریدن، نه از آدم نه حوا آفریدن. همه قالوا بلا گفتند و مستند، مرا سرمست مولا آفریدن. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.